بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی مباحث مطلق و مغیر روز یک شنبه هشتم آبان ماه 1390 مطابق با دوم ذی‌الحجه الحرام 1432.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. همونطوری که مستحضر شدید، فرمایش مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه دیروز قرائت کردم براتون که ایشان به این اصل اوغلایی اشکال کردن که اطلاقش رو نمیتونیم قبول کنیم، که بیاییم بگیم که مقام بیان که شد که انهو دیگه ما اطلاق گیریم و آزادیم. نه، برمودن چه بسا بعضی جاها آدم شک میکنه که این اطلاق آیا برای بیان حکمه یا وسیله انتقاله، ولی زا آدم نمیتونه که بگیم این اصل و غلایی موجب حکم به این معناست که حتما این اطلاق نظر مولاست که تمام المرادش باشه. ما در مقام جواب از این بزرگوار این نکته رو بیان کردیم. ما سوال کردیم از عزیز ایشون که ما از شما میپرسیم چه سیره‌ای شده است که چطور شده این سیره در مثل اهل الله البی این سیره هست و آقایین تمسک به اطلاقش می کنند. میان می بینم مرحوم شیخ چقدر تمسک کرده در مکاسبشون، می بینیم در اهل الله البی تمسک می کنند و میان میگن این اطلاقش اخذ می کنیم، اما در مثل جمله اقیم الصلاة و امثال اینها نمی کنند. قاط و زکات آیین مطلب رو نمی گیرند، با اینکه از نظر جمله، از نظر برنامه همه چیزش می سهمه، اونم به نحو کلیه، اینم به نحو کلیه، هر دو جملتون کلیه به صورت قضیتون کلیه، اما می بینیم در اهل الله البیت تمسک می شه به اطلاقش در افراد مشکوک، اما در اقیم الصلاة تمسک نمی کنه. این سوال برای ما پیش میاد چطور شده که اینجور شده، در حالی که بعضی از علما در مثل اهل الله البی هم شبهه تشریع کردن، گفتن شاید اهل الله البی هم در منبعی جنبه تشریعی باشه. چرا؟ میگن به مجاورت حرم الرباش، بعضی از آیون آمدن این مطلب رو بروخ کشیدن، میگن چون در اهل الله البی پشترش داره و حرم الربا، و حرم الربا برای تشریعه، گفتن چون برای تشریعه پس اهل الله البیع برای تشریعه. بعضی از حضرات این شوهر کردن در اهل الله البیع که نشه تمسک کنیم، اما میبینیم معصومین علیهم السلام در مکاسب مراجعه بفرمایید حضرات احمه تمسک کردن به اهل الله البیع. خب این چی میشه باشه؟ چی میتونه این شبهه ما رو جواب بده بجز این معناست که جای نگاه میکنی در بعضی مواقع قرینه مقامیه به گونه ایست که آدم میفهمه که اینجا قابلیت اخذ اطلاق داره یا نداره. گاهی نگاه میکنی قرینه مقامیه جوابگو و گوی ما هست که انه این جمله در بعضی جاها نشان میده که لسان تشریعیه و لذا تمسک به اطلاقش نمی کنن. بعض جهان نشان میده که این برنامه بیان اطلاق در باب موضوع الحکم قهرن میاد سراغ این میرن میگن این مطلق است و در مشکوک توسط به این میکنی. آیا بجز قرینه مقامیه و شواهد حال مقام چیز دیگه میتونه جواب باشه؟ بله چیزی نداره، هر دوشون جمع از هر دو کلی از هر دو علی پلاب دارن. پس معلوم میشه اینا برگشته به همون حالت مقامی میکنه، کون المقام نشان بده که مقام و بیان تمام المراد. اون یه معنایی، خود یه جهتیه، مقام بودن در مقام بیان گاهی جمله نشان میده که طرف در مقام بیان این حکمه. قهرن رجوع اونجا اطلاق گیری اما نسبت به یه حکم دیگه گاهی که مقام بیان نیست و ما همین مطلب رو زیم و کلوم ما امسکنه میاریم. این کلوم ما امسکنه وقتی به دست افراد داده میشه این عبارت، میبینیم سؤال کنه کیفیت مسئله از این که میگه کلوم ما امسک نظری به طهارت و نجاست نداره. این نمیخواد بگه آقا نجسون او طاهرون، به این کاری نداره. چرا؟ زمینه در کلوم ما امسک نه که بنای انگیزه میشه برای سوال چیه؟ همینی که آیا این حیوان بدونی که ذبحش بکنی سگ او رو بگیره بیاره ما میتونیم از گوشش استفاده کنیم؟ این عقلشو میشه انجام داد؟ این و کلوم ما امسک حیثیت جمله نشان میده که مطلب جواب و خصوصیت مقام حیثیت اینه که این گوشش حلاله، میشه خورد. حیوان سگ رفته اینو گرفته، حالا گلوش گرفته خفه کرده یا به هر طریقی اینو کشته، از حالا آورده پیش من تحویل من داده، من این حیوانو میتونم بخورم؟ حیثیت فکلو، خود لفظ کلو که میگه بخورید از این گوش، میرسونه که سوال از چه نظره؟ زمینه سوال، سوال از نظر جنبه ذبحیشه که این حیوان رو انسان ذبح نکرده، بسم الله فرضاً در میانش بیان گفته شده، قبله درش رعایت نشده، هم سوال های اینجورا تو سوال میکنه آیا این میشه؟ و ذات اقدس هم میگه بره فکلو مما امسک. چرا؟ در اینکه اینا من الجوار مکلمین من معلمکم الله، این تربیت شده، این سگ زده شده، پس اگر هر چیره این سگ میگیره میارد میتونید بخورید. خب حالا میتونم بخورم با حل عز و گاز گرفتنش آب بکشم یا نکشم؟ این در مقام بیان او نیست، این در جمله مقامیه ربطی این نداره که آبم بکشم یا نکشم. میگه خب برو از جای دیگه دلیل دیگه سوال کن، دلیل دیگه نشان میدن. اگر جایی با نجاست بوده خب باید آب بکشی، نبوده این حیوان نجاسته خب باید آب بکشی. ما بیایم بگیم نه، از این آیه کلوم ما امسک هر دو جنبه رو داره میخواد خدا بگه، هم از نظر حلیت که این حلال یا حلال نیست، هم از نظر طهارت میخواد بگه نه پاکه. این خیلی بعیده، ما نمونه اینو زیاد داریم. ما الان براتون محضرتون عرض میکنم که طبع قضیه گاهی نشان میده که مورد مورده این جنبه باشه. ما الان در خارج خیلی داریم، مثلا همین روایت هم داره، در روایت هم وارد شده. الان این جمله رو براتون میگم، خودتون ذهن مبارکتون متبدل میشین. مثلا ما در روایت داریم الغنم و حلال، روایت داریم حضرت میگه الغنم و حلال. خب این الغنم و حلال شد چی معنا میکنید؟ گوسفند حلال، حلاله؟ بله. خب الغنم و حلال دیگه، دوی الغنم و حلال اطلاق داره که چی اطلاق داره؟ اطلاق داره که غنم حلال، سواء کان مقصوبن او موتوعن او جللن. چی شد؟ امام فرمود الغنم و حلال دیگه، امام فرمود گوسفند حلاله، حالا حلال باشه، موتوعه باشه، باشه مقصوبه، باشه. آیا انصافا شما این معنا را از الغنم و حلال به ذهنتون میاد؟ این اطلاق به ذهنتون میاد؟ معارضه میندازید؟ میگه با ادله‌ای که میگه لا یحل مال امرئ الا بتبه نفسه، میاد تخصیص میزنه الغنم و حلال رو؟ یعنی شو مثلا ما ندیدیم این همه فقها در بیاناتشون بیان آقا اینجا عام و خاص بگیرن، مطلق و مقید بگیرن، بگن الغنم و حلال اطلاق دارد و اون ادله که میگه قسمی نباید باشه، موتوعه نباشه، جلل نباشه، اینا بیا تخصیص بزنه. چیزی نیست. چرا؟ میگه بابا طبع قضیه الغنم و حلال به حکم اولی رو داریم میخواد بگه، یعنی جز به اینکه میخواد جز حیواناتی که ما داریم دو دسته از حیوانات داریم، یه دسته حرام گوشتن، یه دسته حلال گوشتن. اینجا رو خدا اینجا نباید امام میگه الغنم و حلال، یعنی گوشت گوسفند حلال به طبع اولی، نه به عوارضی که عارضش میشه. خب همینطوری که شما از عنوان الغنم و حلال پی میبرید که حیثیت مسئله من جمیع الجهات مراد نیست، حکم من همه جهات نمیخواد بگه، تشی حکم این حیثیت خاصه رو داره میگه الغنم و حلال، یعنی من حیث حکم طبع اولیه گوشت جز اینایی که حلاله. حتی اگه اینجا این معنا رو استفاده میکنی در کلوم ما امسکنه هم همین معنا به دست میاد. اونجا هم که میگیم کلوم ما امسک، میگیم این کلو را به لحاظ اون حال میگه که آیا این گوشت قابلیت خوردن دارن؟ چیزی که سگ گرفت آورده میشه بخوری؟ حضرت میگه بله بله، پروردگار عالم میگه بله. فکلوم ما امسک، فکلوم ما امسک علیکم. آها این درست شد. اما حالا بیان دیگه آقا اما این گوشت رو آب بکشه، این گوسفند دیگه این حیوان سگ گرفته هنش آب بکشه. بله آب، آبم بکشم؟ بله. میگه آب خدا گفته کلو دیگه، نگفته آب بکش. یعنی چی؟ اون آب کشیدن دیگه رفتی این نداره دیگه، مقام مقام بیان اونیست. بنابراین این نکته رو باید همیشه تو ذهن داشت که بعضی مسائل هست مقامیت المقام نشان میده این جواب مالی چیه. میخواه این نکته رو بگم ها، این که ایشون اشکال کردن ما به اطلاق این اصل و غلایی اشکال رو کم رو پیدار میکنید. اطلاق اصل و غلایی اشکال به اون نیست که موضوع اطلاق باید جایی باشه که حیثیت الاطلاق برش میشه پیاده بشه، اون جایی باشه که بشه اطلاق برش بیادی کنه، ولی جایی که حسد اطلاق نباشه که ربطی بود نداره که. بنابراین پس این که ایشون اشکال کردن در این اصل و غلایی که ما اصل و غلایی به صورت اطلاق قبول نداریم، چون بعضی جا چنینه بعضی جا ما میگیم کم لطفی کردی شما. اونی که زمینه مقام نشان دهنده باشه خود قرینه المقامیه یک بگی که میفهمونی که اینجا سوال این اطلاقه، اینو ما متوجه میشیم. بنابراین پس به نظر ما مسئله اصل و غلایی در اطلاق گیری مورد اشکال نیست و اطلاقیت این اصل در همه جا قابل اجراست، منتها کیفیت اطلاق گیری بستگی داره به زمینه، بستگی به اون مقامی داره که مولا داره صحبت میکنه. ببینید از کلام مولا، از سخن مولا در اون زمینه به چه استفاده میشه، در چه حیثی داره مطلب اون میگه. اطلاق رو با اون حیث باید ملاحظه کنید، نامطلقا. و ما خیلی تو فقه دیدیم از بعضی استکازات بعضی هوش بعضی از علما مراجع دیدیم که این حیثیت رو خیلی توجه دید، مثل مرحوم آیت الله خنساری رحمت الله جامع المدارک. اگه آقایون دقت کنن خیلی جاها مرحوم آیت خنساری این حیثیت اطلاقی رو خیلی تذکر و زیبایی میدن که میگه فلانی به این اطلاق تمسک کردم، در حالی که اطلاق مقامیت این اطلاق درش نیست، حیثیت دیگر مراده. به ایشون من توجه کردم جامعه خیلی جاهایشون دکتر تذکر میده و این خیلی ظریفه. خود تشخیص این معنا که آیا اطلاق میشه در اینجا گره یا حیثیت اطلاق در اینجا نیست، این خودش یه ظرافتی داره. بنابراین پس ما بیان ایشون رو آیت الله خویی رحمت الله علیه در اشکالشون خیلی نپذیرفتیم. بنابراین اطلاقیت این اصل و غلایی به نظر بنده هیچ مشکلی نداره، همطوری که اکثریت علما بزرگان و فقهای ما در اطلاق گیری مقدمات رو قبول دارن و ما هم قبول داریم و از این اشکال هم گونه صرف نظر میکنیم، بیشتر هم مصدقتون نمیشیم. فقط اینجا یه سوالی داریم که شما عزیزان باید در این سوال فکرتون رو ضبط کنید، ببینید چی به ذهنتون میاد. و این مسئله که بسیار خوب قرار شد مقدمه اولا چی باشه؟ مقدمه اولای در اصل و غلایی در اطلاق گیری قرار شد دیگه کون المولا فی صدد مقام بیان تمام المراد. قرار شد مقدمه اولا ما اینه که احراز کنیم کون المولا فی صدد بیان تمام المراد. این مقدمه اولا بود که گفتیم. حالا اینجا از شما میخوام این سوال بکنیم، بفرمایید این احراز این مقدمه اولا کون المولا فی مقام بیان باشد، احراز را شما از نظر عالم ثبوت میگیرید یا از نظر عالم اثبات میگیرید یا در هر دو؟ اینم یه هست، اینم یه مطلبی، عجب سوالی از ما شد. سوال مطلب این مقدمه اولا که میگه احراز کنیم کون المولا فی مقام البیان که تا ازش اطلاق و تقیید در بیاریم، بگیم چون در مقام بیان هست اطلاقش افتضاح میکنه اطلاق، اگر نبود تقییده. اینو به برمایید در چه مقام بحث میکنید؟ این مربوط مقام ثبوت نفس الامره، یعنی فی الواقع احراز کنیم که مولا در مقام بیان بوده و قیدی نداشته، پس مطلق اون رو اینه فی الواقع. یا در مقام استظهار و دلالت اینو بگیم، در مقام اثبات، یعنی در مقام احضار حجت میخواییم حجت پیاده کنیم، در مقام دلالت، یعنی وقتی میخواییم چیزی به دست آقای عبد بدیم، به دست من و شما بدن که ما یه تجربه احتجاج کنیم، در اینجا باید ما احراز کنیم، احراز کنیم کونو فی مقام البیان و چیزی نیامرده پس مطلق مراده، اگر قید داشت بیان میکرد، در مقام اثبات نسود، این هم یه احتمال، یا در هر دو جا باید بشه. ها چه شکل داره؟ هر دو جا، هم فی مقام الامر و نفس الامر باقی، هم در مقام اثبات، در هر دو جا باید این زمینه احساس بشه که این کول المولا فی مقام البیان. ست احتمال در اینجا هست، فی مقام ثبوت او فی مقام الاثبات او فی کل المقامه، در هر دو باشه کدام یک به نظرتونه؟ اینجا آیون آمدن بیان کردن، بزرگان ما فرمودن به نظر میرسد که اقرب و اوجه خوال اخیر، فرمودن آخری از همه بهتره، چی هم فی مقام ثبوت چنین باشد هم فی مقام الاثبات. حالا یه سوالی مطرح اینجا، ببخشید، حالا مگر فرق میکنه مقام ثبوت و مقام اثبات؟ تفاوت داره اصلا؟ اطلاق و تقیید در مقام ثبوتی ثابت بشه یا در مقام اثبات فرقی هم میکنه؟ بله عجب فرق داره. بله بله، چرا؟ برای که تقابل در بین اطلاق و تقیید به لحاظ مقام ثبوت، تقابلش تقابل ایجاب و سلبه، تقابل اطلاق و تقیید فی مقام ثبوت یعنی فی مقام نفس الامر واقعی، تقابلش تقابل ایجاب و سلبه. چرا؟ امرش دایره بین وجود و عدمه، در مقام ثبوت اهمال ثبوتی محاله. آیون میگن اهمال ثبوتی ما نداریم، راست میگن، درست هم میگن، راست میگن، حرف خوبیه، ای احسن. واقعا این علمای پیشینی ما چقدر ماشاءالله خوشفکر بودن، فی مقام ثبوت که نمیشه محمل باشه، که واقعیت واقع واقع اینه که یا اصلاح براد یا نمیشه که یک کش خرد نباشه که. پس مقام ثبوت اهمالی بردار نیست. حالا که اهمال بردار نشد، پس فی مقام ثبوت یا باید مطلق باشد یا باید مقید باشد، یکی از این دوتاست. خب حالا که یکی از این دوتا، تقابلشون چیه؟ تقابل ایجاب و سلبه؟ به نظر ما بله، اکثر بزرگان ما، عزیزان ما، تقابل و تقابل ایجاب و سلب میدونن، یعنی امرش دائر بین وجود الغیب و عدم الغیب، ارسال عن الغیب و عدم الارسال، فی واقع فی نفس الامر، یا واقعا این غیب دارد یا واقعا غیب ندارد. نمیشه گفت آقا نمیتونیم بگیم غیب دارد، نمیتونیم بگیم غیب چیشی، حرف کجا داری میزنی؟ حواسی سر کی داری میتراشی؟ واقع که این حرفا نمیشه باشه، واقع که از این تو هست. پس ایجاب و سلب بگیم، اگر معنا کنید اطلاق را به معنای ارسال یعنی عدم الغیب، مقید را وجود الغیب، پس امنش دائر میشه بین الوجود و العدم، این ایجاب و سلب میشه. اما خب بعضی از این آقایان کلاگوشایی که آخرا دیگه وجود مبارکشون حفاظت فیض میکردن، شاگردان زیادی هم داشتن، فضلای بزرگی هم با دست مبارکشون بودن، ایشون بوده، من به نظرم میاد اینجا ایجاب و سلب نیست. پس چی؟ فرمودن من به نظرم تقابل بین اطلاق و تقیید فی الواقع و نفس الامر تقابل تضاده، تقابل تضاده. مرحوم آیت الله عظما خویی احمد الله علی، ایشون نظرشونه، ایشون تقابل و تضاد میگیره، میگه چرا؟ میفرماد به نظر من اینجوری میاد، هم اطلاق امر وجودی است، هم تقیید امر وجودی است. حضرات آقایون کمروتی کردن، میگن اطلاق امر عدمی و تغییر امر وجودی و نخیر. من درد میکنم هم اطلاق امر وجودی است هم تغییر امر وجودی است، هر دو جهت خاص وجودی میخواد. خب اگر نظر مورکی قبلا هم صحبت کردیم در بارش، این الان داره میگم ولی حالا نیست، جلوتر هم خواندیم قشنگ با هم صحبت کردیم. ایشون نظر مورکشون اینه که اطلاق و تغییر فی الواقع و ثبوت هم امرش دائرون بین المتضادین، یعنی دو قید وجودی است. اون وجود اطلاق حیثیت اطلاقی میخواد که لحاظ اطلاق داشته باشد، تغییر هم حیثیت تغییری میخواد. بسیار خب اگر نظر مبارک ایشون رو پیاده کردید، خب بی ما عرضی با شما نداریم، قهرن تقابلشون میشه تقابل و زده، تقابل و تضاد، دیگه تقابل ایجاب و سعب نمیشه. ولی من کسی پیدا نکردم، اگر شما ها بگردید باز در کنارگوشه های کتاب ها هرچی باشه، شما شاید از بنده وسیع تر فکرتون در تفحص بگردید تو این کتاب علمای متأخر المتأخرین و عزیزانی که الان داری خوشش کنار گوشه ها می نویسن و ببینید پیدا می کنید یک جایی از این آیون که بگن تقابل بین اطلاق و تغییر فی مقام ثبوت تقابل عدم و ملکه است. ما نداریم، نداریم، هیچ کس نگفته از این علما تقابل عدم و ملکه نداریم. بگردید کتاب رو، در مقام نفس الام و ثبوت تقابل عدم ملکه راه نداره، هیچ، یا ایجاب و سلب یا تضاد. اما از عالم بالا معراج بیایید پایین، این تا حالا صحبت معراج بود، قاهی گاهی اصولی هم معراج هم میرن، حالا از معراج بیایید پایین چطور؟ بیایید به عالم اثبات، عالم دلالت، عالم اثبات، عالم مقاله‌های حجت، عالم احتجاج، تعبیرات متفاوت تو کتاب ها میبینید چند جور اسم بردن، اسمش زیاد داره. در عالم احتجاج چطور؟ در عالم استدلال چطور؟ تقابل بین این دوتا اطلاق و تغییر چه نوع تقابلیه؟ اینجا هم میبینیم که به دوی از علما تقابل تضاد میگیرن اسم مرمایت الله خوبی رحمت الله، ولی عده دیگر از علما مثل مرحوم آیت‌الله ناینی، مرحوم آقا امام رحمت الله علیه، ما همین نظر ما نه، این تقابلشون عدم و ملکه است. تقابل بین اطلاق و تغییر در مقام اطلاق، در مقام عادی اثباتی تقابل عدم و ملکه است. چرا؟ برای که ما اینجا امیلهاز موضوع قرار نمیدیم، ما میگیم اونجایی میتواند اطلاق و تغییر بیاد که قابلیت اطلاق و تغییر درش باشه، اما اگر چیزی باشه که درش قابلیت اطلاق و تغییر نداره اصلا اونجا معنا نداره بگیم مطلقانه. اگر یادتون باشه مرحوم آینه‌آیینی رحمت الله علیه این مطلب بیان کرد که تقابل بین الاطلاق و تغییر تقابل بین العدم و الملکه، به نسبت به چی؟ اگر یادتون باشه گفت به نسبت الی الانقسامات سابقه، نسبت به انقسامات سابق میشه، قید آورده نیاورده نسبت، اما به نسبت الال انقسامات لاحقه اون دیگه تطاقی منده کل علم بل جر قصد امتصال الامر، اینا دیگه توش اطلاق ترین نمیاد که. چرا؟ اینا تا بعد از تحقق امره، تا امر نیاد معنا نداره قصد امتصال الامر. قصد امتصال الامر کی میگن؟ بعد از آمدن امره. آیا قصد امتصال هم میخواد؟ اما نسبت به قبل امتصال که معنا نداره بگیم، معنا نداره. پس انقسامات لاحقه کل علم والجه قصد الامتصال قصد الغربه اینا همه رتبه بعد هم رتبه بعد هم آمدن امره، اینجا دیگه معنا نداره اطلاق گیری بکنیم که بگه اطلاق داره یا نداره. ماشاءالله. پس اطلاق و تغییر در اموری میاد که قابلیت دارد ان یکون مطلقاً، چون قابلیت داره حالا نگاه میکنیم قید آورده مولا میگیم مقید، نه آورده پس میگیم مطلقه، همه جا نیست. بنابراین مرحوم آینه‌آیینی رحمت الله علیه که نظر ما هم همینطوره، تقابل این دوتا در مقام اثبات و مرحله دلالت تقابل العدم و الملکه. متعای شد یه تعبیر مسامحی داره که اجازه بفرمایید فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.